صفحه 320. الله یار زند حس می کرد که بین حسین قلی خان و کمال علی بیک نایب الحکومه استراباد به وسیله پیک ها رابطه برقرار می باشد، ولی نمی توانست مدرکی از حسین قلی خان و علی بیک به دست بیاورد تا به استناد آن دو را نزد کریم خان زند متهم نماید و بگوید که آنها مشغول توطئه هستند. یک روز الله یار زند یکی از پیک ها را که از استراباد وارد دامغان می شد دستگیر نمود و مورد تحقیق قرار داد. گفتیم پیک هایی که بین استراباد و دامغان رفت و آمد می کردند از بزرگان طوائف قاجار بودند و الله یار زند وقتی دریافت که نمی تواند آن پیک را وادار به افشای راز نماید، دستور داد که به کف پاهایش چوب بزنند. عمل مزبور بر حسین قلی خان حاکم دامغان و استراباد گران آمد و امر کرد که الله یار زند را نزد او آوردند و از او پرسید تو در اینجا چه شغل داری؟ آن مرد جواب داد مستوفی هستم. حسین قلی خان گفت تو که مستوفی هستی به چه مجوز در حوزه حکومت من پیک مرا به چوب می‌بندی؟ آن هم پیکی که یکی از بزرگان طائفه ما می باشد و آیا تو آنقدر شعور نداری که بفهمی که یک مرد محترم را نباید به چوب بست؟ الله یار زند گفت پادشاه ایران به من اختیار داده که پیکهای شما را مورد تحقیق قرار بدهم و بفهمم چه پیغام ها برای شما می آورند و از شما چه پیغام ها برای نایب الحکومه استراباد می برند. حسین قلی خان گفت اگر شهریار زند این اختیار را به تو می داد می باید به من اطلاع بدهد تا من بدانم که باید تحت فرمان تو باشم و هرچه میگویی اطاعت کنم. الله یار زند گفت من به ظاهر مصطفی دامغان هستم، ولی در باطن مفتش مخفی پادشاه ایران میباشم و شاه مرا مأمور کرده که بفهمم بین شما و کمال علی بیگ چه میگذرد. حسین قلی خان گفت فرمان شهریار زند را دائر بر این که تو مفتش مخفی هستی به من نشان بده. الله یار زند گفت من فرمان ندارم. حسین قلی خان گفت پس تو دروغ میگویی و مفتش مخفی شهریار زند نیستی. آن مرد جواب داد من دروغ نمیگویم و شهریار زند مرا مأمور کرده است که در اینجا مواظب اعمال شما و کمال علی بیک باشم. حسین قلی خان گفت آیا وقتی شهریار زند این مأموریت را به تو داد که به اینجا بیایی و کارهای مرا تحت نظر بگیری و مفتش مخفی بشوی، آیا تو از او نخواستی که فرمانی صادر کند و مأموریت تو را مسجل نماید تو اگر در اینجا بین تو و من تصادمی رو داد بتوانی فرمان را به من ارائه بدهی و من بدانم که تو مفتش مخفی هستی؟ توضیح: امروز مفتش را بازرس می‌خوانند و مفتش از ریشه فتش عربی است، به معنای تحقیق کردن و تفحص کردن و کنجکاوی نمودن. مترجم: الله یار زند گفت این موضوع به فکر من نرسید. حسین قلی خان گفت فرض می‌کنیم که تو راست می‌گویی و مفتش مخفی هستی، ولی آیا یک مفتش مخفی اختیار دارد که در امور حاکم محل نیز مداخله نماید و حکم کند که پیک حاکم را چوب بزنند؟ الله یار زند گفت اگر پیک شما حقیقت را به من می گفت من او را چوب نمی زدم. حسین قلی خان پرسید جواب مرا بده و بگو تو که یک مفتش مخفی هستی آیا خود را مختار می دانستی که پیک مرا چوب بزنی؟ الله یار زند گفت بلی. حسین قلی خان گفت بدون اینکه شهریار زند با صدور فرمان مأموریت تو را مسجل کرده باشد؟ الله یار زند گفت بلی. حسین قلی خان گفت معلوم می شود که مردی ابله می باشی، و دستور داد که فراشان فلک و چوب بیاورند. اللهیار زند گفت آیا این دستور را برای چوب زدن به من صادر کرده اید؟ حسین قلی خان گفت بلی. اللهیار زند گفت ای پسر محمد حسن خان عشاقه باش، این کار را نکن چون پشیمان خواهی شد. حسین قلی خان گفت تو در فکر خودت باش و دلت برای پشیمان شدن من نسوزد. آنگاه فراشان فلک و چوب آوردند و پاهای آن مرد را به فلک بستند و مدتی چوب زدند تا وقتی که اللهیار از هوش رفت. وقتی دو پای او را از فلک گشودند باز به هوش نیامد و همراهانش او را به دوش گرفتند و از دارالحکومه دامغان خارج کردند و همین که اللهیار زند توانست به راه بیفتد از دامغان مراجعت کرد و به شیراز رفت، ولی قبل از اینکه وی به شیراز برسد و آنچه دید و استنباط کرد بگوید، حسین قلی خان از دامغان به استراباد رفت و حکومت را به دست گرفت و کمال علی بیک مثل گذشته کلانتر دو طائفه عشاقه باش و یوخاری باش شد. حسین قلی خان فقط بر اثر چوب زدن اللهیار زند به استراباد نرفت، بلکه مدتی قبل از آن واقعه خیال داشت که به استراباد برگردد و در آنجا مستقل شود و دیگر مالیات حوزه حکومت خود را برای کریم خان زند نفرستد. واقعه چوب زدن بر اللهیار زند عزم حسین قلی خان را برای مراجعت به استراباد جزم کرد. او موقعی که در دامغان بود به دست کمال علی بیک دو طائفه عشاقه باش و یوخاری باش را برای جنگ مجهز می نمود، چون می دانست که روزی که استقلال خود را اعلام کند یا بدون اعلام استقلال از پرداخت مالیات به کریم خان زند خودداری نماید باید با وی بجنگد. حسین قلی خان با اینکه جوان بود مثل یک مرد جهان دیده و تجربه آموخته پایه قدرت خود را در استراباد محکم کرد و روزی که از دامغان وارد استراباد شد از حیث قدرت تقریبا مساوی با پدرش محمد حسن خان بود، با این تفاوت که در زمان محمد حسن خان طائفه یوخاری باش با طائفه عشاقه باش دشمن بود و در آن موقع طائفه یوخاری باش هم از حسین قلی خان طرفداری می کرد. پایه قدرت حسین قلی خان طوری در استراباد محکم بود که اگر او را با حیله و عذر به قتل نمی رسانیدند پادشاه سراسر مناطق شمالی ایران می شد. کریم خان زند به طوری که به موقع خواهیم گفت چون نتوانست حسین قلی خان را در جنگ ها معدوم کند، با توسل به حیله آن جوان را معدوم نمود. کریم خان زند بعد از اینکه گزارش اللهیار زند را شنید و اطلاع حاصل کرد که حسین قلی خان از دامغان به استراباد رفته، دریافت که آن جوان قصد دارد یاغی شود و جا داشت که خود وی برای سرکوبی حسین قلی خان راه استراباد را پیش بگیرد. ولی کسالت کریم خان زند که از مدتی قبل از آن تاریخ بروز کرده بود در آن موقع شدت نمود، به طوری که کریم خان زند نتوانست برای جنگ با حسین قلی خان به راه بیفتد و محمد خان قاجار دولو حاکم سابق استراباد را حاکم مازندران و مأمور جنگ با حسین قلی خان کرد. بیماری کریم خان زند را مورخین دوره قاجاریه بیماری سل نوشتند، همان گونه که بیماری فتح علی شاه را هم بیماری سل تحریر کرده اند، ولی معلوم نیست که بیماری کریم خان زند همان بیماری بوده که امروز به اسم سل می خوانند. اطبای قدیم ایران بیماری سل را که اسم لاتینی آن توبرکولوز است و امروز می دانیم که یک بیماری میکروبی است به اسم تب لازم یا تب مرده می خواندند و تصور می کردند که تب در وجود بیمار مرده است. در دوره که علم طب در ایران وسعت داشت، یعنی در صدر اسلام که جندی شاپور واقع در خوزستان بزرگترین مرکز تعلیم علم طب بود، اطبای ایرانی می توانستند انواع سلها را تمیز بدهند. اما بعد از اینکه آن مرکز علمی بزرگ از بین رفت و دوره پزشکان قرون سوم و چهارم هجری هم سپری شد، تشخیص انواع مرض سل از بین رفت و پزشکان ایرانی فقط سل سینه را که توأم با تب بود مرض تب لازم یا تب مرده می دانستند و سل به چند نوع بیماری اطلاق می گردید که هیچ یک از آنها مرض سل نبود. مورخینی که در دوره قاجاریه تاریخ نوشته اند علائم بیماری کریم خان زند و فتح علی شاه را ذکر نکرده اند که امروز بتوانیم بفهمیم بیماری آنها چه بوده است. ولی نه مرض سل که در مورد کریم خان زند نوشته اند و نه مرضهای دق و سل که در مورد فتح علی شاه نوشته شده نشان می دهد که آنها به چه مرض مرده اند. علت مرگ محمد شاه نوه فتح علی شاه و پسر عباس میرزا که بعد از فتح علی شاه به سلطنت رسید مرض نقرس که یک نوع از بیماری روماتیسم است و درد آن در پاها بروز می کند ذکر شده است. ولی مرض نقرس که ما فرانسوی ها به اسم مرض کوت می خوانیم در سن جوانی کشنده نیست، مگر اینکه مرض دیگر آن را تشدید کند و فیلمثل مرض قند آن را تشدید نماید که در آن صورت ممکن است سبب هلاکت مریض گردد. و محمد شاه هنگامی که زندگی را بدرود گفت بیش از 41 سال و 11 ماه از عمرش نمی گذشت و در این سن مرد هنوز جوان است و نباید از مرض نقرس به هلاکت برسد. چون کریم خان زند بر اثر بیماری نمی توانست به جنگ حسین قلی خان برود، محمد خان قاجار دولو را مأمور جنگ با حسین قلی خان کرد و او با یک قشون از مازندران به راه افتاد و همین که حسین قلی خان دریافت که کار او به جنگ با کریم خان زند رسیده، اسم خیش را جهانسوز شاه گذاشت و با انتخاب این نام استقلال خود را اعلام کرد. جهانسوز شاه به استقبال قشون محمد خان قاجار دولو رفت و حمله سخت به او کرد و محمد خان قاجار دولو که قوه مقاومت در خود ندید با سرعت عقب نشینی کرد و خود را به قلعه کرکای رسانید. محمد خان قاجار دولو تصور نمی کرد که جهانسوز شاه او را تا قلعه کرکای که بعضی از مورخین دوره قاجاریه آن را اکرکای نوشته اند تعقیب نماید و هنوز 5 روز از حضورش در آن قلعه نگذشته بود که به وی اطلاع دادند که طلایه قشون جهانسوز شاه دیده می شود. در آن 5 روز محمد خان قاجار دولو اقداماتی برای مرمت حصار قلعه و جمع‌آوری نیروی امدادی کرده بود، اما به مناسبت سرعت حرکت جهانسوز شاه نتوانست نیروی کافی جمع‌آوری نماید. قلعه کرکای یا اکرکای در 1000 جریب قرار داشت و دارای برج‌های مدور بود و چون راجع به قلاع جنگی ایران به مناسبت جنگ قلعه نمکه شرحی گفته شده، از تفصیل مربوط به قلعه کرکای معذور هستیم و همینقدر میگوییم که حصار و برج‌های قلعه را با خشت ساخته بودند و آن قلعه توپ نداشت و مدافعین آن را عده‌ای تفنگچی تشکیل می‌دادند که بین آنها تفنگچیان 1000 جریبی هم دیده می‌شدند. سرعت حرکت جهانسوز شاه مانع از این شد که محمد خان قاجار دولو که بعضی از مورخین اسم حسن را هم بر نام محمد افزوده وی را محمد حسن خان قاجار دولو خوانده اند بتواند آذوقه فراوان در قلعه ذخیره کند، اما قلعه کرکای دارای دو آبنبار و چاه آب بود و قلعگیان دچار بی آبی و تشنگی نمی شدند. جهانسوز شاه در تابستان سال 1885 هجری قمری مطابق با سال 1771 میلادی قلعه کرکای را محاصره کرد و از روز دوم محاصره عده‌ای را مأمور نمود که نقب بزنند تا اینکه از راه نقب بتوان وارد قلعه گردید. در داخل قلعه به مناسبت کمی آذوقه و وفور جمعیت کار به محمد خان قاجار دولو و دیگران سخت شد و ناچار قاطرهایی را که در قلعه بود به تدریج کشتند و خوردند. بعد از اینکه قاطرها خورده شدند قلعگیان دچار قحطی گردیدند، زیرا دیگر چیزی برای خوردن در قلعه یافت نمی شد. محمد خان قاجار دولو به مدافعین قلعه گفت اگر ما از اینجا خارج نشویم و راه را به روی خود نگشاییم همه از گرسنگی خواهیم مرد و باید از این قلعه خارج شد. هنوز نقبی که جهانسوز شاه حفر کرد به داخل قلعه نرسیده بود که در یکی از روزهای گرم تابستان هزار جریب نیرویی که درون قلعه کرکای بود ناگهان از آن خارج گردید و سربازان محمد خان قاجار دولو تیراندازی کردند و عده‌ای از سربازان جهانسوز شاه را کشتند یا مجروح نمودند. جهانسوز شاه که از وضع داخل قلعه مطلع بود و می دانست محصورین دچار قحطی شده اند، حدس می زد ممکن است برای نجات از گرسنگی از قلعه خارج شوند و مبادرت به حمله نمایند. جهانسوز شاه تصور می نمود اگر محصورین قصد داشته باشند حمله نمایند، هنگام شب از قلعه خارج خواهند شد که از تاریکی استفاده کنند و محاصره کنندگان را از پا درآورند یا بگریزند. اما محصورین هنگام بامداد از قلعه خارج شدند و در حالی که فضا را ابرهای ضخیم پوشانیده و هوا را خیلی گرم کرده بود حمله نمودند. چون جهانسوز شاه انتظار داشت که محصورین از فتح گرسنگی از قلعه خارج شوند غافلگیر نشد و سربازان خود را مقابل دو دروازه قلعه که محصورین از آن در خارج شده بودند متمرکز کرد و در همان حال مواظب سایر جاهای قلعه نیز بود، چون امکان داشت که قسمتی از محصورین از حصار و برج‌ها فرود بیایند و به محاصره کنندگان حمله ور شوند. تمام کسانی که از قلعه خارج شدند پیاده بودند و کسی اسب یا قاطر نداشت، اما جهانسوز شاه در قشون خود دارای سوار بود و بعد از تیراندازی شدید سواران جهانسوز شاه به کسانی که جرأت کردند و از قلعه خارج شدند حمله نمودند و آنها را با ضربات شمشیر و نیزه و تبر به هلاکت رسانیدند یا طوری مجروح کردند که نتوانستند برخیزند. در حالی که در خارج از قلعه جنگ بین سربازان جهانسوز شاه و سربازان محمد خان قاجار دولو ادامه داشت، جهانسوز شاه عده‌ای از سربازان خود را مأمور کرد که از دروازه های باز استفاده کنند و وارد قلعه شوند و آن را اشغال نمایند تا کسانی که از قلعه خارج شده اند نتوانند به قلعه برگردند و باز در آنجا متحسن شوند. بعضی از سربازان محمد خان قاجار دولو وقتی دیدند که قادر به فرار نیستند خواستند به قلعه مراجعت نمایند که لااقل در پناه دیوار آن باشند و به قتل نرسند، ولی سربازان جهانسوز شاه که درون قلعه بودند به سوی آنها تیراندازی کردند و آنان را بر زمین انداختند. در بین کسانی که هدف گلوله قرار گرفتند و افتادند، محمد خان قاجار دولو هم بود و یکی از سربازان جهانسوز شاه سرش را برید و نزد فرمانده خود برد که انعام دریافت نماید و جهانسوز شاه که در آن موقع با خود پول نداشت که به آن سرباز انعام بدهد، یک انگشتر لعل را از انگشت بیرون آورد و به سرباز داد و گفت این گوهر است و تو نباید آن را ارزان بفروشی. آن سرباز نتوانست که انگشتری مزبور را به فروش برساند و خود جهانسوز شاه آن را 200 تومان از وی خریداری کرد. یکی از مختصات روحی آقا محمد خان قاجار که تمام مورخین تأیید کرده اند، ضبط نفس و توداری آن مرد بود. آقا محمد خان قاجار دشمن خونین کریم خان زند بود و بعد از اینکه به سلطنت رسید، نسل زندیه را برانداخت. ولی در تمام مدتی که در دربار کریم خان زند به سر می برد، کلمه از دهانش خارج نشد که نشان بدهد نسبت به کریم خان زند خصومت دارد. خواجه قاجار می دانست که کریم خان زند دارای جاسوس است و اگر او در غیاب کریم خان کلمه از وی بدگویی نماید، جاسوسان به گوش پادشاه زند خواهند رسانید. لذا همواره زبان به تمجید کریم خان زند می گشود و عدالت و سخاوت و ترحم و لیاقت وی را می ستود. آنقدر آقا محمد خان قاجار از کریم خان زند توصیف کرد که تمام درباریان او را یکی از صمیمی‌ترین دوستان پادشاه زند دانستند و خود کریم خان زند نیز یقین حاصل کرد که آقا محمد خان قاجار از دوستان صمیمی اوست. آرزوی آقا محمد خان قاجار این بود که به سلطنت برسد و جای پدر را بگیرد، اما هرگز در دربار کریم خان زند حتی کسی به کنایه و اشاره از او نشنید که وی خواهان سلطنت باشد. اگر کسی از وی می‌پرسید که آرزوی او چیست، آقا محمد خان قاجار جواب می‌داد: آرزویی ندارم، چون به تمام آمال خود رسیده ام. و اگر از وی توضیح می‌خواستند چگونه به تمام آرزوهای خود رسیده، می‌گفت: آیا انسان در دوره عمر غیر از زندگی آسوده و بدون خطر یا دردسر می‌خواهد؟ من امروز دارای زندگی آسوده هستم و در سایه شهریار زند هیچ نوع دغدغه ندارم و هیچ خطر مرا تهدید نمی نماید و هیچ کس با من دشمن نیست و اگر دوست نداشته باشم، خاطرم از لحاظ نداشتن دشمن آسوده است و آیا نباید این نوع زندگی را سعادت دانست؟ کریم خان زند یقین حاصل کرده بود که فکر جاه طلبی به کلی از ضمیر آقا محمد خان قاجار دور شده و او در فکر به دست آوردن مقام سلطنت نیست و اگر آن فکر را داشته باشد، وسیله یا حصول منظور را ندارد، زیرا هیچ کس برای یک مرد خواجه قائل به ارزش نمی شود مگر تا حدودی که رسوم و آداب جامعه اجازه می دهد و آقا محمد خان قاجار ممکن است روزی رئیس یک حرمسرا بشود یا مباشرت و پیشکاری را بر عهده بگیرد، اما هرگز به امارت و سلطنت نخواهد رسید. به همین جهت بعد از اینکه خبر قتل محمد خان قاجار دولو به کریم خان زند رسید، آقا محمد خان قاجار را احضار کرد و به او گفت: آیا خبر داری که محمد خان قاجار دولو به دست برادرت حسین قلی خان کشته شد؟ آقا محمد خان قاجار تجاهل کرد و جواب داد که از آن واقعه اطلاع نداشته است. کریم خان زند گفت اگر برادرت مثل تو خواجه بود یاقی نمی شد و حاکمی را که من منصوب کرده ام به قتل نمی رسانید. آقا محمد خان قاجار گفت آیا شهریار زند یقین دارد اطلاعاتی که به او رسیده صحیح است و آلوده به غرض نیست؟ کریم خان زند گفت در صحت خبرهایی که به من رسیده تردید ندارم و برادر تو یاقی است و اگر یاقی نباشد در 1000 جریب چه می کند؟ کریم خان زند بعد گفت تو نسبت به برادرت ارشد هستی و در اون نفوذ کلمه داری و باید به او بنویسی که بیدرنگ به شیراز بیاید. آقا محمد خان قاجار گفت اطاعت می کنم. کریم خان زند گفت به او بنویس که او چون یاقی شده و حاکم مرا به قتل رسانیده باید کشته شود، ولی اگر به شیراز بیاید و خونبهای محمد خان قاجار دولو را به ورثه وی بپردازد من از کشتنش صرف نظر خواهم کرد و من یقین دارم که او قادر است که خونبهای محمد خان قاجار دولو را به ورثه‌اش تعدیه نماید. چون کسی که توانایی قشونکشی را دارد می تواند که خونبهای حاکم مرا بپردازد و بعد از اینکه نامه را نوشتی به من ارائه بده که ببینم. کریم خان زند می دانست تمام نامه هایی که از طرف آقا محمد خان قاجار برای برادرش نوشته می شود به نظر مأمورین وی می رسد و آنگاه پیک آن نامه ها را حمل می کند. معهذا میل داشت که نامه آقا محمد خان قاجار را ببیند و مشاهده کند که وی برای برادرش چه نوشته است. آقا محمد خان در نامه خود زبان به سرزنش برادر گشود و گفت که کریم خان زن نسبت به دودمان آنها محبت کرد و از آزار آنان خودداری نمود و بعد هم وی را حاکم دامغان کرد و حکومت استراباد نیز ضمیمه مقام او گردید، ولی به جای اینکه حق نعمت کریم خان زند را رعایت کند و شکر او را به جا آورد سر طغیان برافراشت و با حاکمی که شهریار زند انتخاب کرد جنگید و عمل او گناه و خیانتی بزرگ و مستوجب مجازات است. پس از این سرزنش آقا محمد خان قاجار دادن اندرز را شروع کرد و از برادر خواست برای اینکه از خشم شهریار زند و مجازات مصون بماند باید بدون فوت وقت خونبهای محمد خان قاجار دولو را آماده کند تا اینکه به ورثه‌اش پرداخته شود و خود با مبلغ خونبها به شیراز بیاید و به حضور شهریار زند برسد و ابراز پشیمانی کند و در آن صورت ممکن است که کریم خان زن از قتل وی صرف نظر نماید وگرنه دچار شدیدترین عقوبت ها خواهد گردید. بعد از اینکه نامه نوشته شد آقا محمد خان قاجار آن را به نظر کریم خان زن رسانید و شهریار زن نامه را پسندید. او نمی توانست بفهمد که مضامین آن نامه فاقد معنایی است که از ظاهر آنها استنباط می شود و تصور نمود که آقا محمد خان قاجار به راستی از برادرش دعوت کرده که با خونبهای حاکم مقتول به شیراز بیاید. در صورتی که مفهوم واقعی آن نامه معکوس آنچه بود که از ظاهر فهمیده می شد و آقا محمد خان قاجار به برادر می گفت که نباید به شیراز بیاید بلکه باید در استراباد بماند و خود را تقویت کند و بداند که اگر قدم به شیراز بگذارد کشته خواهد شد. جهانسوز شاه در جواب نامه برادر نامه ای نوشت که آن هم به دست گماشتگان کریم خان زند افتاد و در آن نامه گفت که او سعی خواهد کرد که پول خونبهای حاکم مقتول را فراهم نماید و همین که پول فراهم شد راه شیراز را پیش خواهد گرفت. آقا محمد خان قاجار دریافت که منظور برادرش از نوشتن آن نامه دفع الوقت است و او خونبهای محمد خان قاجار دولو را نخواهد پرداخت و به شیراز هم نخواهد آمد و آن نامه را نوشته تا کریم خان زند را اقفال نماید و امیدوار به آمدن وی به شیراز باشد. مدتی گذشت و جهانسوز شاه نیامد و نامه ای برای برادر ننوشته. کریم خان زند آنقدر به آقا محمد خان قاجار اعتماد داشت که به فکر افتاد او را به استراباد بفرستد تا برادرش را به شیراز برگرداند. ولی میرزا جعفر وزیر کریم خان زند آن پادشاه را از آن کار منصرف نمود و گفت این کار خطرناک است و اگر نیروی عقلی آقا محمد خان قاجار به نیروی برادرش پیوسته شود غلبه بر آنها دشوار خواهد گردید.